الهي انتقني بالهدى والهمن التقوى. شب میلاد مبارک امام جواد علیه السلام، امیدواریم خداوند به حق اون مولود موفور و سرور ظهور امام زمان تعجیل بفرماید، هدیه کنیم پیشگاه متأخر اون حضرت صلوات بر محمد و آل محمد. الله صل محمد. به واسطه این تقارن این میلاد با این جلسه، چند دقیقه رو راجع به یکی از نکات کلیدی که امام جواد علیه السلام فرمودن ابتدا گفتگو کنیم، بعد بپردازیم به دنباله بحث تفسیر آیات العقائد. اولیا و انبیا راه بردی هن. وقتی میگیم راه بردی هن، یعنی بایستی که فکر، احساس و رفتار رو نه مصداقها و نمونه های موردی رو، اصل نحوه تفکر، نحوه احساس و رفتار رو، پایه رو، جهتگیری رو، محاسبات رو بر اساس اونها تنظیم کرد. گزاره های راهبردی مدیریت می کنند محاسبات یک کار رو. به میدان فقط مورد نگاه نمی کنه، کل نقشه رو می بینه و بر اساس اون طرح می ده. این عبارت امام جواد علیه السلام از این گزاره های راهبردی بسیار اولویت داره. حضرت چه میفرمایند؟ میفرمایند القصد الی الله تعالی بالقلوب ابلغ من اتعاب الجوارح بالاعمال. کلمه جوارح غیر منصرفه، کسره نمیگیره. القصد الى الله تعالى بالقلوب ابلغ من اتعاب الجوارح بالاعمال. یعنی چی؟ یعنی اگه میخوای به سمت خدا حرکت کنی، اون توجه های قلبی شما رو بیشتر نزدیک میکنه تا رفتارهای ظاهری عبادی. توجه های قلبی شما رو بیشتر به خدا نزدیک میکنه تا رفتارهای ظاهری عبادی. اینا روشن است که مقصود حضرت این نیست عبادت نکن، رفتارهای ظاهری عبادی بی خود است، اینا رو کنار بذار. قطعا مقصود اینا نیست. صحبت سر چیه؟ کیفیت افزایی. صحبت سر اولویت گذاری، صحبت سر اهتمام و توجه ویژه است. اگه قرار کاری انجام بدم اون کار اثر بذاره در جهت اتصال به خداوند، اون کار باید درست انجام بشه. رفتارهای ظاهری عبادی کاملا با دقت باید اتفاق بیفته، خارج از این چارچوب انجام نشه. اما در صورتی اثرشو خواهد گذاشت که القصد الی الله تعالی بالقلوب باشه. این همه توجه فضای معرفتی به نیت به همین خاطره. تجربه های آزمون و خطای بشری چه توی علوم مدرن چه در علوم سنت های کشورهای شرقی چه در یه سری عرفان های غربی، اینایی که اومدن دنبال واقعیت ها بگردن، خیلی وقتا به این نکته مشترکن رسیدن. به این نکته. چه نکته ای؟ هر نیتی که داشته باشی همون شکلی میشی. نیت‌ها شکل‌های روحی و باطنی انسان رو حاصل می‌کنن، ملکوت ما هم همون شکل باطنی. هر چه نیت می‌کنی همانی. انواع و اقسام عناوین هم به این مطالب میدن، من به عنوان‌هاش اسم نمی‌خوام ببرم، اما یه نشون میده یه واقعیتی رو مشترکاً با هم در اثر آزمون و خطا به دست آوردن. و این واقعیت اگه عرضه کنیم این مطلب رو به آیات و روایاتمون تایید میشه. هر کاری میخوایم انجام بدیم تمام احتمال بذاریم روی اصلاح نیت. جلسه قبلم از امام هادی علیه السلام نکته ی عرض شد، خوشنیتی هم دنیا هم آخرت انسان رو فعال میکنه. حالا تا اینجا رو همه میدونیم. یه قدم جلوتر تو همین بحث خواهش میکنم اینو خوب دقت کنید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. تفاوت آدم ها، تفاوت مکتب ها، شخصیت ها، تفاوت دانش ها به میزان کشفی که از حقایق دارن. تفاوت آدم ها تابعی است از میزان فهمی که دارن. چقدر از واقعیت خبر داری؟ ظاهر رو که همه میبینیم، یعلمون ظاهرن من الحیات الدنیا. کلمه ظاهر یعنی هم تجربه حسی که داریم، حیات دنیا زندگی روزمره، اینو که همه میدونیم. هم عن الاخرت هم غافلون، پشت صحنه هایی داره. این پشت صحنه ها رو چقدر میدونیم؟ دانستن ذهنی، احساس قلبی و عمل طبقش. افق دید ما و ادراک ما چقدر و کجاست؟ تفاوت ادیان از قدیم تا حال، یعنی هی دینی آمده کاملتر شده. اون پایه اصلیش کشف بیشتر از حقیقته. افق دید بزرگتری را جلوی افراد باز کرده، حس بیشتری را از حقیقت در قلب و دل فعال کرده، قاعده انضباط رفتاری که تمرکز ایجاد میکنه رو دقیق تر آورده. و همیشه بین کسانی که به آنچه که تا به حال میدانستند خو گرفتند با کسانی که میخواهند بیشتر بدانند همیشه تضارب بود. اهل معرفت اصطلاحی دارند تحت عنوان اینکه انسان باید اهل توحید باشه. خب این یعنی چی اهل توحید باشه؟ خیلی وقتا میبینی کسانی که مثل مرحوم قاضی ملا حسین قلی همدانی، آست احمد کربلایی، علامه طباطبایی، این مجموعه مشی و مرام فکری و قلبی منطبقه بر آیات و روایات، اینا دائم میگن ای اهل توحید باش، دنبال توحید برو. دیگرانی از علما و دعوت کنندگان صحبت چی دارن؟ صحبت این که توحید داشته باش، اخلاقی باش، بهشت به دست بیار، از جهنم فرار کن. همه اینا که ضروری همه هم باید داشته باشی. فرق توحید یک با توحید دو چیه؟ توحیدی که اهل عرفان میگن با توحیدی که علماء اخلاق میگن، با توحیدی که متکلمین میگن، با توحیدی که فیلسوفان میگن، اینا تو مراتب با هم فرق داره، مراتبشون با هم فرق داره. به میزان ادراکی که از نحوه حضور خدا در این عالم داریم، به همون مقدار اهل توحید. و اون توحید عمقش چیه؟ عمقش این استش که خدا وجود بی نهایت است، حضور بی نهایت است. به هر مقداری اینو درک میکنم ذهنن، یک، احساس قلبی دارم، دو، و سبب میشه عشق و محبت به سمت این کمال بی نهایت در قلبم فعال بشه، سه، به این مقدار اهل توحید. گاهی وقتا دیگران به اهل عرفان و معرفت میگن شماها میگید بقیه اهل توحید نیستن، فقط این اولیاء خدا اهل توحیدن. مگر توحید چیه که این اهل توحید نیستن؟ اهل توحید نیستن یعنی چی؟ یعنی مثلا خدا رو قبول ندارن، یعنی دوتا خدا قبول دارن؟ این که نیست. آیا مقصود است که اینا مشرکن؟ اینطوری نیست. صحبت سر چیه؟ صحبت سر درک حضور وجود بی نهایت خداوند است. صحبت سر این، هم تبیین ذهنی، دانشی که اینا رو تبیین کنه، هم روشی که اینها رو در قلب و دل انسان فعال کنه. خیلی وقتا میام میپرسن که مثلا جاهای مختلف پرچم بلند است، جاهای مختلف پرچم بلند است، همیشه بوده، هست، خواهد، هر کسی دعوتی داره، از کجا تشخیص بدیم، از کجا بدونیم؟ توی مواردی که دقیقاً مطابق شرعه، در چارچوب شرعه، در چارچوب محکماته، تو این موارد، جایی که خارج از ایناست که کاری نداره، در چارچوب محکمات عقیدتی، در چارچوب محکمات شرعی، توی اینها هم نفوس مختلفی، نورانیت هایی دارن، جذبه هایی دارن، افرادو به سمت اون چیزی که تشخیص دادن حرکت میدن، اگر هم اهل اخلاص باشن، نیت به خاطر خدا باشه، خدا از اونها تحویل میگیره. اما شاخصی که اون شاخص معین میکنه اینجا منو به اون توحید میرسونه کجاست؟ اون کدومه؟ یکی از اون روایات آیات اصلی تو این جهت آیه الذین آمنوا اشد حبا لله، یکی از اونا این، یعنی برو بگرد ببین کجا شما را علاوه بر این که داره ذهن تو، عقل تو، تفکر تو فعال میکنه که پایه است، کجا قلب و دلت رو داره فعال میکنه؟ الذین آمنوا اشد حبا لله، روی عشق خدا و محبت خدا. کتاب هایی که این شکلی هن، مراجعه میکنیم به کتاب های علماء بسیار راستین، عریق و عمیق، صحبت از رذایل است، صحبت از فضائل است، دانش اخلاق به سطح کمال است، همش هم لازمه، همش هم حیاتیه. حرف سر چیه؟ آیا، خوب دقت کنید، آیا خبر دیگری هست یا نه؟ آیا رتبه دیگری هست یا نه؟ آیا حقیقت فقط همینه یا هنوز مراتب برقراره؟ دعوت اهل عرفان و معرفت تو این یه قدم جلو گذاشتنه، یه قدم جلو بگذار. و خیلی ها چون این قدم یه جلو بگذار را، واقعیتش را، اینکه غیر از چیزی که من میدونم خبر دیگه هم هست، غیر از این چون نمیتونه بپذیره، میاد جلوی این دعوت یک قدم به جلو میسته. اسلام آمد، آمد به اهل یهود و نصارا چی گفت؟ گفت مصدقا لما بین یدیکم. این چیزی که شما از تورات و انجیل دارید، اسلام اونا رو تصدیق میکند، اما مهیمنا علی، یه قدم به جلوه ها، این یه قدم به جلوه، بیا بردار. تعبیر رو مرحوم علامه تو رساله لب و لباب دارن، میفهمند که شرایع قبل از پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم تا مقام لا اله الا الله آمدن، پیغمبر اسلام مقام الله اکبری را فتح کرد و دروازه الله اکبر را بر روی بشریت گشود. فرقش کجاست؟ توی لا اله الا الله خدایا فقط تویی، درک این که یک وجود، یک محبوب، یک معبود است، تا فضای الله اکبری که یعنی تو هرچه بروی انتها ندارد، دقیقا مساوی با بی نهایت بودن خداوند. یه وقت درک این که یک وجود است، یه وقت درک این که بی نهایت است. فرق لا اله الا الله و الله اکبر این. خطبه های امیرالمومنین توی این توصیف قوغا میکنه در بیان بی نهایت بودن خداوند. حضرت می فهمه القصد الله تعالی بالقلوب ابلغ من اتقاب الجوارح بالاعمال. کار باید بکنی، درست هم انجام بدی، اما هی بیا درکتو فعالتر کن، درکتو فعالتر کن، فهمتو عمیق، بدون که هست، قلب و دلتو به سمتش حرکت بده. عقل و ذهن لازم است، کافی نیست، قلب باید بهش اضافه بشه، احساس رو تکون بده، به این سمت حرکت کن. یه بار شاید درس کردم، یه فردی میگفت توی مگه خداوند نمیفرماید که در بهشت نتبوا من الجنة حیث نشاء، هر جا بخواهیم خداوند بهشت در اختیار قرار میده، هر جا بخواهی بروی، هر طور بخواهی باشی. خواست آدم به اندازه درکشه، خواست آدم به اندازه این که هم چیزایی هست. اگه من اصلا تشخیص ندارم که هم چیزایی هست، به تعبیری در روایت مالا خطر علا قلب بشر، این اصلا فکرشو نکرده، اصلا تصورشو نداره. وقتی تصوری نداره چه چیزی رو میخواد؟ خواسته درش فعال نخواهد شد تا بره به اونجا برسه. این ارتقاء ادراکی حداقل اثرش اینه که من بدانم اینا هست و مطالبه درونی داشته باشم. اونجا به فرد در بهشت اگر بگه خدای گفتی هر جا خواستی بری برو، من میخوام برم به آسمان هفتم، تو آسمان هفتم دنبال چی میخواد بگرده؟ شما الان به یه دونه بچه کوچیک مثلا 4-5 ساله اینو بیارید و تمام مثلا طلا و جواهرات رو ردیف کنید، تمام چیزهای با ارزش و قیمت هر جوری قرار بدید، لذت‌های متنوع رو اینجا براش ردیف کنید. یه بچه 5 ساله رو بذارید اینجا، بگید آقا هر چی دلت میخواد برد، به نظر شما چی برمیداره؟ چی کار میکنه؟ کجا ذهنش میره؟ برو تا آسمون هفتم برو. چی میخواد انتخاب کنه اونجا؟ به چی میخواد توجه؟ به هر چه توجه کنی همونجا وصل میشی. تو همین برنامه زندگی پس از زندگی اونایی که پیگیری کردن دیدن مکرر اون افراد چی میگفتن؟ میگفتن به محض اینکه به چیز توجه میکردیم همونجا بودیم یا همون شکلی بودیم، به محض توجه همون بود. خب اونجا به چی میخوام توجه کنم؟ اینا رو با خودمون درون خودمون یه خورده حل و فصل کنیم. اگه همین الان ما رو بذارن در یه ستون نور، یا برو تا هر جا میخوای برو، آخرین چیزی که میخوای چیه؟ امشب شب میلاد امام جواد علیه السلام، از اینجا که رفتیم اینو خورده تو خلوت خودمون اینو مرور کنیم. اگر خداوند به من گفت هر چی بخوای بهت میدم، چی آخر اون آخر آخرش چی میخوای؟ یه وقت هم از اینا رو حرفشو میزنیم، یه وقت نه، آدم بشینه در درون خودش اینا رو شبیه سازی کنه، آخرش چی میخواد؟ القصد الى الله تعالی بالقلوب ابلغ من اتعاب الجوارح بالاعمال. تا میتونیم روی نیت هامون، اونم وز کردن نیت به رضای خدا، وز کردنش به عشق خدا، خدا بپسنده، خدا دوست داشته باشه، خدا راضی باشه، اگر این کار انجام دادیم دنیا آخرتمون رو آباد کردیم. هدیه کنیم به پیشگاه مطهر امام جواد علیه السلام صلوات بر محمد و آل محمد. در بحث آیات العقاید یک سری مواردی رو با هم جلو رفتیم، حقیر اینا رو یه دور خیلی کوتاه مرور میکنم، بعد انتهای بحث که بحث آیات یا ایها الناس بود رو جمع میکنیم و از جلسه بعد انشاءالله وارد میشیم به آیاتی که در حیطه معرفت شناسی در دانش عقاید، نقطه‌ای که عقاید قرار آغاز بشه اون سنگ بنا کجاست، از نقطه شروع اون هسته اصلی که از اونجا بایستی تمام ساختمان فکری رو چید بر اساس دیدگاه قرآن، اونجا کجاست، از اونجا انشاءالله وارد گفتگو بشه. عرض شد که دو تا جمله چه اطلاعاتی در این زمینه داری با چه عقیده‌ای در این زمینه داری فرق داره. فرقش چیه؟ چه اطلاعاتی در این زمینه داری، چه عقیده‌ای در این زمینه داری. عرض شد عقاید باورهایی‌اند که منجر به تصمیم گیری میشن و عقاید باید موجه باشن. موجه یعنی چه؟ یعنی باوری که میخوای به دست بیاوری باید مبتنی بر یک قاعده قانون منطقی باشه، روشمند باشه. اینطور نباشه فرد بگه من دلم میخواد یا فلان کس گفته یا من اینطوری خواب دیدم یا به دلم افتاده، اینا پذیرفته نیست. حتما بایستی که انسان از جهت فکری و عقلی نسبت به یه باور یک دلیل موجه داشته باشه. مقصودم از موجه استدلال‌های ریزکاری طول و تفصیلی فلسفی عرفانی اینا نیست، اما استدلال های پایه که عقل انسان رو قانع می کند اونها سنگ بنای عقایدن. محدود کننده می خواد، محدود کننده باید نامحدود باشه. من اینو باید بفهمم. نقطه شروع تو همین قسمت چی بود؟ تو بحث عقاید نقطه شروع حس مخلوق بودن، جایی که میخوایم عقاید رو آغاز بکنیم، چه فهمش چه احساسش، روی این باید کار کنیم. خب منو درست کردن، من مخلوقم، روی این دائم باید کار بکنیم. تا وقتی این اتفاق نیفته همیشه گردن انسان در مقابل خدا و حقیقت برافراشته تکبریه. معرفت ها باورهای صادق موجه بودن و کار دانش عقاید این استش که نشان بدهد چه چیزی در این عالم است، در این هستی چه خبر است، به چه دلیل. راجع به آیاتی که نشون میداد رابطه های ما با هستی را، خدا از ما چه میخواهد، راجع به اینا یه سری گفتگو کردیم. آیاتی بود با سیاق نظر، انظرو، قل سیرو فی الارض فانظرو کیف بدا الخلق، برید ببینید سرچشمه های خلقت چجوریه. فلینظر الانسان مما خلق، افلم ینظرو الی السماء فوقهم کیف بنیناها، فی انفسکم افلا تبصرون، به درون و هویت خودتون چرا عمیقا توجه نمی کنید، فقط بیرون از خودتون زندگی می کنید، یه خود به فضای درون خودتون اون چیزی که واقعیت عقاید و دروازه عقاید هست تو فضای درون ماست. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اینا رو با هم دیگه مروری کردیم و این بیان شد که شاخص مباحث عقایدی این است که انواع ارتباط انسان با خدا رو تبیین کنه. عقاید یعنی ارتباط من با خدا در این کلان هستی چه جوریه؟ ارتباط های رابطه خلق کردن، حیات بخشی، اراده بخشی، علم بخشی، رابطه سیطره، رابطه رحمت، غضب، رزق، ابدیت بخشی، سعادت، شقافت، حرکت دادن، رشد دادن، اینا چیزاییه که تو زندگی اصل زندگی ماست و نظام عقاید و معرفتی یعنی من چگونگی اینها را بدانم تا بر اساس این چگونگی بتونم به سمت مطلوب حرکت کنم. اینا رو هم با هم مرور کردیم. بعد آمدیم سراغ این که آیات یا ایها الناس، اینها یکی از بسته های اصلی و اول در مورد مباحث عقایدی هستند. چرا؟ چون مستقیماً انسان را مورد خطاب قرار دادن. مجموع این آیات 19 مورد بود، به نظرم بیش از 10 موردش رو با هم مرور کردیم. چند تا دونش رو فقط برای اینکه فضا یادآوری بشه دوباره میخونم، بعد میپردازیم به بقیهش و یه جمع‌بندی. مجموع آیات یا ایها الناس، بسته آیات عقایدی شماره 1. چرا از این شروع کردیم؟ چون مستقیما آدمها رو خود خداوند خطاب قرار داده. آیا آدمها اینطوری به این فکر کنی، این کارو بکن، اینطوریه ها، دائم اینا رو خداوند میفرماید تا ذهن و فکر ما رو تنظیم کن. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. آی آدم ها، با خدایی که شما رو خلق کرده ارتباط عمیق برقرار کنید، جان و دلتون رو به او بسپارید. عبودیت سپردن جان و دل به معبود است. والذین من قبلکم، شما قبلیاتون، لعلکم تتقون، اگه این کار رو بکنید زمینه مهارت در مدیریت احساس فعال میشه. تقوا مهارت مدیریت احساس بود، کنترل نفس بود به واسطه عقل. من هرچی ناهنجاری های اخلاقی، فکری، احساسی، رفتاری اگر دارم، این آیه شریفه چه میفرماید توی امتداد این بحثات علوم انسانی چی بود؟ اگر من به اینکه مخلوقم توجه کنم، یه خورده خودمحوری ها پایین میاد. سلیقه من، دلخواه من، خوشم میاد، من میخوام، چرا اینطوری نشده، یه خورده به جای اینکه همه چی با من تنظیم بشه، همه چی با خدا باید تنظیم بشه. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها. یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم انزلنا الیکم نورا مبینا. یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اگر شک دارید که این زندگی دنباله داره، اگه شک دارین زندگی دنباله داره و شما منتقل میشید، تموم نمیشید، بعد از مرگ منتقل میشید فقط، و بعدم اونجا هر جوری تو این دنیا زندگی کردید امتدادش هم همین شکلی خواهد بود، هر چی که به کاری اونجا درو خواهی کرد. ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة، تا آخر نگاه کنید مسیر مخلوق بودنتون رو. کسی که چنین کرده است دوباره هم این کار رو انجام میده. یا آیه شریفه یا ایها الناس ان کنتم فی شک من دینی، اگه نسبت به باورهایی که براتون آوردم شک دارید، دین مجموعه نظام باورها، نظام احساسها، نظام رفتارهایی که برایندش انسان رو به سمت حقیقت میبره، به واقعیت عالم وصل میکنه. ان کنتم فی شک من دینی، اگه شک دارید نسبت به این نظام باورهای من، فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم. صاف قرآن میاره به پیغمبر بیان میکنه که چنین بگو که ذهن ها رو ببر کجا؟ ببر در جایی که احساس کنند سیطره برشون هست. عمر تو اعبد الله الذي يتوفاكم و امرت ان اكون من المؤمنين، من خدای را میپرستم، یعنی موجودی را میپرستم که شما را میمیراند، میتوانی نکن. فردی آمد خدمت امام حسین علیه السلام و عرض کرد که ابن رسول الله، من به گناه عادت کردم، هر کسی به گناه عادت کرد، میخوامم انجام ندم، نمیشه، چیکار کنم؟ حضرت فرمودن که اذن ماشئت، هر چی دلت میخواد برو گناه کن، اگر یک لا تأکل من رزق الله، از روزی خدا نخور، نافرمانی کن، هر کار دل. هر وقت که زمان مرگت فرا رسید نمیر، و هر وقت که قرار بود حساب کتاب به خدا پس بدی، بگو من حساب کتاب پس نمیدم. روزی خدا رو نخور، جایی نافرمانی رو بکن که خدا تو را نبیند، و بعدم وقتی که قرار از این عالم بری بگو من نمیام، حساب کتابم پس نمیدم. این چهار تا شرط رو رعایت کن، هر کاری دلت میخواد انجام. این دارو ما از بس شنیدیم از اون حساسیتش افتاده، این رو هی باید به خودمون مرور کنیم. امیرالمومنین فرمود اکیس الناس اشدهم ذکرن للموت، دنبال نخبه میگردی؟ کیس یعنی آدم باهوش، هوشمند، نخبه کیه؟ اشد الناس ذکرن للموت، حواسش از همه بیشتر به اون رفتن از این عالم جمعه. خداوکیلی اگر همین الان قرار بشه جمع کنیم، همین الان با خودمون همین الان یه مرور کنیم، همین لحظه توقف تایمر زبانمون زده بشه، بعد بگن خب بریم، حاضری یا نه. یکی از کسانی که توی شاید به نظرم 25 سال پیش تا این مشهد دو تا هواپیما تو فرودگاه به هم خوردن و یه عده از دنیا رفتن. یکی از اینا بستگانش چون میگفتش که من اون فرد متوفا رو بعد توی عالم رویا دیدم، به من گفتش که تو هواپیما نشستیم، هواپیما اون حرکت اول رو که انجام داد تصادف صورت گرفت، یک لحظه قبل از اون حضرت عزرائیل توی کابین هواپیما حاضر شد و گفت تمام باید بره. همین الان اگه گفتن تمام باید بریم، با خودمون اینا رو یه تکون بدیم، چیا حاضره چیا حاضر نیست. یه بار شاید عرض کردم یک یهودی بود، مهندس ساختمانی بود، با یک کارفرمای یهودی کار میکرد. خودمون مهندس ساختمانه برای بنده تعریف کرد، گفت این آدم دفترچه توی جیبش داشت، تمام ریز آنچه که مال اون روز بود می نوشت. وقتی ازش سوال کردم گفت من این دفترچه رو شب می زارم زیر سرم و با این حال می زارم زیر سرم که تمام تکلیف کارایی رو که انجام از قبل بوده که روشن کردم هیچی، کارهای همین امروزم که تکلیفش باید روشن می شده، وقتی نوشتم تکلیفش روشن شد نقطه گذاشتم، میذارم زیر سرم میخوابم که در اون لحظه دیگه بیدار نشدم کسی این دفتر رو برداره معلومه زندگی من چی. بعد اون مهندس ساختمان که من نقد گفتش که ما مسلمان ها اینجوری هستیم، منم گفتم که شما مسلمان های متعدد اینجوری رو حداقل من شخصا خودم سراغ دارم، شما ندیدی، همونطور که یهودی بد هست خوبش هم هست، مسلمان بد هست خوبش هم هست. خیلی میان گهگاه صحبت میکنن با آدم، میگن ما مثلا از آخوندها بدمون میاد، شما فرق داری. من میگم شما با اون آخوندهایی که باید ارتباط بگیری ارتباط نگرفتی، شما چیزایی هم که دیدی همش پشت ویترین بوده، هیچ وقت هم دفاعیات متهم رو نشنیدی. اقتضای عدالت اینه که اگر پشت سر فردی، کسی، جریانی بود، هرچی، چپ و راست، شرقی و غربی، هیچ فرقی نمی کن، دشمنترین دشمنان چیزی گفتن، اقتضای عدالت اینه که آدم تا دفاعیات متهم رو نشنیده قضاوت. شنیدن دفاعیات متهم قرائن میخواد، خیلی وقتا دسترسی آدم نداره، قرائن میخواد، قرائن محکم میخواد. تقولونه به السنتکم و تحسبونه حینا و هو عند الله عظیم. خداوند میفرماید یه سری چیزایی رو راجع به افراد میگید و تحسبون و حینن با فلان کسی، اون یکی همینطور خیلی ساده، تحسبون و حینن خیلی ساده، و هو عند الله عظیم بسیار سنگینه، بسیار سنگین. خیلی مواظب زبانمون باشیم که مرد چه زن. یه بار شاید عرض کردم توی همون مشاهداتی که اون تجربه کنندگان نزدیک مرگ داشتن، یک خانومی بود که دیده بود که یک ماری بالای سرش اینطوری اومده و میخواد اینو ببلعه، اونجا بهش القا کردن که این زبان توه، زبانی که همیشه نیش میزدی بقیه رو، این الان میاد. و از اون ور یه مردی بود که وقتی تو اون عالم رفته بود، یه گرگی از آسمان داره اینو نگاه میکنه و چنان وحشتی بهش ایجاد کرده بود که میگفت از اون سالی که این حادثه برام اتفاق افتاد تا الان جرأت نمی کنم به آسمان نگاه کنم، یاد اون صحنه‌ای که بهم نشون دادن می افتم، به تعبیرشون گرگه های دنیا زیبان، وحشت ندیدید. اونم چی بود اون وقت؟ به خاطر بدرفتاری هایی بود که با همسر و زنش میکرد. همه چی باید مال من، توسط من، تشخیص من، همش تحقیر، مسخره، چه از این طرف چه از اون طرف. با خدا باید معامله کنیم. جمع‌بندی آیات یا ایها الناس به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اینجا رو خوب دقت کنید، آیات یا ایها الناس 7 محور داره. تمام اون 19 آیه تو 7 محتوا قابل دسته‌بندی. 1. آی آدم ها، بر حس مخلوق بودنتون دائم مرور کن. تمام این آیات چند تاش دائم داره اینو میگه، حس مخلوق بودن را دائم مرور کنید، مراحلش و ابعادش. دوم، به الذی یتوفاکم فکر کنید. دائم حواستون به زمان رفتن باشه. یکی از چیزایی که شبهه میکنن، میگن آقا این مرگ همش افسردگی و مایوس بودن و اینا میاره. هر چی آیات و روایات در فضای مرگ داریم توی ادبیات دینیمون این شکلیه، به جای اینکه افسرده بشی دست بکشی، یعنی خب تلاش کن سریعتر، زودتر، بهتر، تکون بخور. توجه به مرگ برای تکون دادن، تکون بخور، درست عمل کن، اصلاح کن، نه اینکه برو بشین تموم. دائم به الذی یتوفاکم فکر کنی. چند تا آیه باز اینا رو داشت. سوم، به امکاناتی که دارید فکر کنید. اذکروا نعمت الله علیکم، یا ایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم، هل من خالق غیر الله یأتیکم یرزقکم من السماء والارض لا اله الا هو فانا تؤفکون. سوره فاطر آیه 3. اذکروا نعمت الله علیکم، هل من خالق غیر الله یرزقکم من السماء والارض. دائم حواسمون به اون محور باید جمع باشه. خیلی هم یا میپرسن که میگن هممون یاد گرفتیم تفکر ساعتا افضل من عبادت سبعین است. خب به چی فکر کنیم؟ این 7 محور دستورالعمل و آیین نامه تفکر ارائه شده از طریق قرآن. به این 7 همیشه فکر کن، برنامه فکر داشته باش. اینا رو بنویسم خیلی کوتاه با یه کلمه‌ای که بفهمم چیه، بزنم جلوی آینه که هر روز خودمو نگاه میکنم. حتما باید کلاس‌های موفقیت و NLP و غیره و اینا بریم، بعد دنبال مثلا کسب ثروت یا مثلا زندگی روابط خوب زوجین باشیم، اونجا بگن آقا این جمله‌ها رو بنویس، مثلا بذار زیر شیشه میزت، نمیدونم بزن به جلوی چشمت، روزی 3 بار اینا رو بگو. مکانیزم دائم جلوی چشم بودن و تکرار اون نقطه‌های قدرت تذکری، این مکانیزم فطری طبیعیه. انجام بدی، رو هر چی انجام بدی اثر میگیری، انجام ندی فراموش میشه. یه بار من فکر میکردم به این که این همه نام پیغمبر به اس توی قرآن، توی نماز، توی اذان، بعدم سر و کار داشتن با زندگی پیغمبر با جزئیاتش، باز توی قرآن، توی روایات، توی تاریخ، هی اینا برای چیه؟ از دل برود هر آنچه از دیده رفت، این قاعده است. ما آدم ها طوری هستیم که هر گونه در فضای زندگی قرار بگیریم، همون چیزایی که در معرض دیدن و شنیدنمون هست و لمس کردنمون هست رو ما بیشترین اثر رو میذاره. ببینم تو چه فضایی دارم زندگی میکنم. تازه این همه راجع به پیغمبر حلقه اتصال و ارتباطی داره، دائم ذکر میشه، ما دوریم. به امکانات که دارید فکر کنید. سوم، چهارم، به قاعده قانون جهان فکر کنید که در یک نظام حساب شده قرار دارید. به قاعده قانون جهان فکر کنید که در یک نظام حساب شده قرار دارید. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله، یا ایها الناس ان وعد الله حق، یا ایها الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا. فجاءکم برهان من ربکم. در یک نظام حساب شده قرار دارید. قاعده قانون داره این عالم، قاعده قانونش اگر رعایت کردم به نتیجه میرسم، و الا هیچ وقت حقایق خودشون رو با ما منطبق نمی کنن. در یه شبکه هستی قرار دارم، در یه شبکه هستی. یکی از چیزهایی که میشه شبیه سازی کرد خصوصیت خود آدم رو و تصورش کرد، این تصور رو داشت، همیشه اگه یه کسی بود که روشنبین بود و پشت صحنه ها رو میدید و دیدهای نافذ و قوی داشت و میتونست در یه تصویر برای ما تصویر بکشه، به تک تک ماها رشته های متعدد نوری ظلمانی از تمام این هستی، آدم ها، محیط، گذشته، آینده، وصل. یه بار یه نمایشنامه اجرا کردن، پرده کنار رفت، یه فردی رو به کمرش طناب بسته بودن، از بالا همینطوری یواش یواش اینو فرستادن پایین. هر یه ذره که میمد پایین، یه نفر از گوشه سن میومد مینداخت یه طناب دیگه به کمرش، از این طرف میکش. یه ذره پایین تر یه نفر دیگه از این ور میومد یه طناب مینداخت میکش. یه ذره پایین تر یه کس دیگه از اون جلوی طناب مینداخت. یه ذره پایین تر یه کس دیگه از این پشت. این به کف سن که رسید، از بالا و اطراف از همه طرف با طناب داشتن میکشیدن. نمایشنامه برای چی بود؟ یعنی همچین صحنه‌ای رو برای چی درست کرده بودن؟ یه نمادی بود از هبوط انسان. اومدیم در این عالمی قرار گرفتیم که به همه چیز وصلیم. وصلیم یعنی اثرپذیر و اثرگذار، و هیچ کدوم از این تناورم نمیتونه قطع کنه. و قاعده این بود اونجا که هیچ کدوم از این تناورها رو حق نداره باز کنه، یعنی نمیتوانه باز کنه. اما کسانی که این تناورها رو دارن میکشن، گوش به فرمان اینن و این قراره برگرده بالا. چیکار باید بکن؟ یه نفر در نظر بگیرید، از همه طرف، از سطوح مختلف، نه اینکه همه پایین رو سن دارن میکشن، توی ارتفاعهای مختلف، زاویه‌های مختلف اینو دارن میکشن، همه شون هم گوش به فرمان اینن. چیکار باید بکنه برگرده بالا؟ مسئله ما آدم هاست تو این شبکه هستی که قرار گرفتیم، حالا میخواییم برگرد. برگشتانمون با چیه؟ روایت اول جلسه، القصد الله تعالی بالقلوب. هر نیتی که بکنی، اون نیت این تنابها رو شلو سفت میکنه، زاویه هاش رو عوض میکنه. به هر چی توجه کنی، به همون مقدار رو نفس شما اثر میذاره. از هر چی توجه تو برداری، به همون مقدار نفس تو آزاد میکنه. به هر جایی توجه کنی، به همون مقدار ارتباط جدید برقرار میشه. این باید چی کار میکرد؟ باید به این فرد مثلا میگفتش که ببین تو یه ذره کمتر بکش، تو یه ذره بیشتر بکش، توی که اونجا هستی یه ذره تناب و شل کن، توی که اونجا هستی یه ذره تناب محکمتر، تو یه ذره زاویت بده این طرف، تا برایند اینا رو همدیگه چی بشه؟ این که این یواش یواش بتونه پله به پله بیاد بالا. از پایین دارن میکشن، ما در عالم دنیا قرار گرفتیم، بدن داره میکشه ما رو، شیطان ما رو از بالا داره دائم هل میده، دیگران هی ما رو دارن میکشن، این نفسمون هی ما رو داره میکشه. یه دونه تناب مستقیم هم داریم، اون عروت الوثقا صراط مستقیم، یه تناب مستقیم که از اون بالا اومدیم، کافیه به اون توجه کنی تا اون قدرتی که داره شما رو که میکشه همه اینا رو میبره. و البته برای اینکه بتوانم سرم رو بالا کنم باید این تنابها رو یه خورده مدیریت کنم، همینطوری سر آدم بالا نمیاد. اکتفا به معرفت اجمالی، مرحوم علامه در الله شناسی جلد یک این عبارت رو دارن، اکتفا به معرفت اجمالی فرار از سعادت است. به سمت معرفت تفصیلی حرکت کنیم، حس گسترش، عمل بیشتر، فهمی بیشتر از حقایق. پنجم، به ناتوانی های خودتان خوب فکر کنید. به ناتوانی های خودتان خوب فکر که چقدر من ناتوانم، کجاها ناتوانم، چجوری ناتوانم، عمق ناتوانیم چقدره. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، سوره فاطر آیه 15. و یه مورد خیلی روشنش که آخرین جلسه قبل از اینکه ماه گذشته تعطیل باشه اینو داشتیم میخوندیم، سوره حج آیه 73. یا ایها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له و ان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. هر کاری بکنید عاجزید. آی آدم ها یه مطلبی خوب دقت کنید، یه شبیه سازی، یه دونه مگس نمیتونید تدبیر کنید، یه مگس نمیتونید تدبیر کنید. اون سری عرض کردم چون یه سری شبهاتی نقل میکنن، میگن که خب الان این همه ربات های مگس مانند دارن درست میکنن، میره میچرخ با کارا رو انجام میده. یا توی آیه قرآن داریم که لا یعلم ما فی الارحام الا هو، این آنچه در شکم مادران است و خدا فقط میداند. الان میگن سونوگرافی میکنیم همه چی شد تشخیص میدیم. تمام این آیات بیانگر چیه؟ محدودید، ناتوانید، ظرفتون همیشه حد داره، دائم هم گسترش پیدا میکنه، دانش توانایی بشر دائم گسترش پیدا میکنه. اما ولوچ تمعوله، هر چی هم گسترش پیدا کنید باز هم یه قسمتش محدود، نمیتونید انجام. تا کجا؟ هر وقت به اینجا رسیدید که به محض اراده، به محض اراده هر چیزی بشود، هر چیزی را بدانم، هر طور میخواهم باشم، هر چیزی را که اتفاق میفته تحت اختیار من باشه، هر وقت به اینجا رسیدی اون وقت دعای خدا میکن. و تو تمام این موارد، تو تمام مثل این آیات همش چیه؟ آی آدم عاجزی، هر کاری هم میخوای بکنی با وسیله باید انجام بدی، ابزار لازم داری. هزار سال دیگه هم بهترین دانش ها رو به دست بیاری بازم ابزار لازم داری. ذهن و هوشت هم بخواد فعال بشه باید یه دونه چیپ توی ذهنت کار بذارن، هوش مصنوعی نسل بعدی، تا این ذهنت و حافظت کار کنه. همه چی رو که ازت، ابزارا رو که ازت بگیرن ناتوانم هست، هیچ کار نمیتونی، یه دونه مگس نمیتونی بپره. اینا مهمه حواسمون باشه به خودمون، چون در امکانات به سر میبریم ناخودآگاه احساس توانایی میکنیم. یه دونه عضله کمر طرف یه ذره که میگیره، قبلا اراده میکرد بلند میشد دیگه، بدنش احساس نمیکرد، بدن در اختیار، احساس بدن ندار. یه دونه عضله کمر که میگیره اراده میکنی بلند شی، میبینی تکون نمیتونه بخوره، ابزار ازت بگیرن هیچ کاری نمیتونه. خیلی عجیبه ها اینا، فقط آدم بعضی وقتا میشنوه. یعنی ما در یک عالمی قرار گرفتیم که فقط در اراده کردن که بزرگترین نعمت خداست فعال ما یشاییم، اما این اراده کردنه بخواد به نتیجه برسه ناتوان محضیم، هیچ کاری نمیتونه. به ناتوانی های خودتو خوب دقت کنید. ششم، به اشتباهات، غلطها و نتایج زیانبار کارهایتان فکر کنید. به اشتباهات، غلطها و نتایج زیانبار کارهایتان فکر کنید. لا یعنی لا تتب و خطوات شیطان، همینطور نقشه میریزه قدم به قدم جلو میبره. حالا این یه ذره طوری نیست، اون یه ذره طوری نیست، این که چیزی نمیشه، اون که چیزی نمیشه، اینجا که مسئله ای نیست. لا ترخصوا لانفسکم، تو روایات داریم هی به خودتون مرخصی ندید، که حالا این اب نداره، این ذکر رو نگو، اون نماز رو نخون، این نماز اول وقت طوری نیست، این حرف اینجا اب نداره. لا یغرنکم الحیات الدنیا، یا ایها الناس لا یغرنکم الحیات الدنیا، لا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور، سوره لقمان آیه 34. باز به نظرم تو تعبیر یکی از روایات هستش که فرد عاقل کسیه که اشتباه رو تکرار نمی کنه دیگه. کسی این کار رو میتونه انجام بده که به اشتباهات فکر میکنه. حافظه تاریخی، میگن حافظه تاریخی مردم خیلی ضعیفه، حافظه تاریخی اجتماعیمون که ضعیف هست که هیچ، حافظه تاریخی شخصی آدمی مثل من هم ضعیفه. یعنی یادم میره چه اشتباهاتی کردم، چه تبعاتی داشته، دوباره اتفاق میفته. فقط یه سری چیزایی که خیلی عمیق آدمو سوزونده باشه، اونجاها طرف مواظب خودش میشه. و هفتم مورد آخر، من اون ساعتهایی دارم نگاه میکنم، اون 2:08 ببخشید وقت گذشت. به تأثیر ماندگار کارهایتان فکر کنید. به تأثیر ماندگار کارهایتان فکر کنید. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلت الساعت شیء عظیم. تمام مواردی که مال هشدارهای قیامتیه ملاکش اینه، به تأثیر ماندگار کارهایتان فکر کنید. هر کاری میکنی تا ابد ماندگار میشه، باید باهاش سر کنی. یه نفری میگفتش که تلاش میکرد آدم خوبی باشه، بعضی جاها نمیتونست. میگفت یه شب در خواب دیدم مردم، منو گذاشتن توی قبر، اوضاع احوال خوب بود، از گوشه قبل یه دفعه یه ماری اومد تو. ماره کوتاه بود، بی آزارم بود، اما اومد اونجا موندگار. یعنی چی؟ یعنی این آدمه تلاش میکرد. مار تجلی نفس آدمه، سگ و مار و اینا تجلی نفس آدمه. طرف بنده من به اندازه حالت نفسانی که داره اون شکل جلوه پیدا میکنه. رو نفسش هم کار میکرد، مواظبش هم بود، یه خورده اینم دندون سمیش هم کشیده بود، ولی چون نتونسته بود این نفس رو سرش رو ببره، این ماره اومده بود اونجا، گفت ما هستیم دیگه، شما هستیم، باید بسازیم، نیش نمیزنیم ولی هستیم دیگه، باید تحمل کنی، اینجا یه دونه موجوده که چندش آور است دیدنش، مواظب باید باشیم. امیدواریم خداوند به حق حضرت جواد به هممون توفیق سلوک الله و مراقبه بر عشق خدا عنایت بفرماید. بر محمد و آل محمد صلوات.